ظرفیت کاری ما و نیرو انسانیمون هم محدود متاسفانه. اما خب سعی کردیم حد اکثر 2 روز کاری 3 روز کاری پاسخگو باشیم، یعنی کار ما بدون پاسخ باقی نمونه.
بسیار.
نهایت 72 ساعت.
آیا تنظیم بازار هم به عهده شماست؟
ما علاوه بر دبیر ستاد تحصیل، دبیری ستاد تنظیم بازار هم بله. اتفاقی که افتاد، من بعد از من 18-1 سمت مدیریتم رو گرفتم، بلا فاصله بعد اون پروژه آزادسازی ارز و حس و ارز 4200 استارت خورد که دولت شروع کردن این کار رو. حرکت خیلی بزرگی بود. قطعا این حرکت اگه همراهی مردم نبود، پایش مستمر همکارای من جهاد کشاورزی و همکاری همه ادارات شهرستانی نبود، اینجوری پیش نمی‌رفت. خب خودتونم می‌دونید آزادسازی اتفاق افتاد رو بحث روغن، رو بحث مرغ، و الحمدلله با اون نظارت، اون تنظیمات و جلساتی که مستمر وجود داشت، به بهترین شکل ممکن موضوع مدیریت شد. حالا قطعا مردم همراهی کردند و واقعا اگه همراهی مردم نبود، شاید اجرای این پروژه، یکی از بزرگترین پروژه ها تو بحث تنظیم بازار همین بود. ما تا قبل از اون تو بحث بازرسیمون که بحث قاچاق کالا و ارز هم جز وظایف بازرسی ماست، رسیدگی به انبارهاست، و خدمتون گفتم شهرستان ری بارانداز استان تهرانه به دلیل بیش از 3000 تا واحد انبار ثبت شده به سامانه جامعه انبارهای ما، خب محل دپوی کالاست. یعنی شما اگر رسیدگی و سرکشی نکنید، قطعا جایی که میتونه کالای قاچاق، کالای اساسی ثبت نشده، احتکار، اینا توش به شدت پتانسیل اتفاق افتادن داره. از این ظرفیت هم ما استفاده کردیم و قبل از آزادسازی ما یکی از چالش ها و گزارشات مستمر بازرسیم و قاچاق بود راجع به کالای اساسی. الحمدلله یکی از ثمراتش اینه واقعا. شما وقتی قیمت آزاد میشه، حالا میگیم سختی هایی دارن، اونا رو باید ببینیم، اما واقعا آزادسازی اینور تو کار ما دیده میشه.
بله.
این که دیگه ما تو گزارش قاچاق روغن نداریم، قاچاق مرغ نداریم، بعضن تو سردخونه های خاص. خیلی از اینا دغدغه‌ای که حل میشه به دلیل اینکه میایم تو بازار رقابتی و بازار مشخص، هم تولید کنندمون آسیب کمتری میبینه، چون شما وقتی سرکوب قیمت میکنی، حالا درسته ممکنه موقت رضایتی ایجاد بشه، اما تولید کننده هم متضرر میشه. بله. اونور نمیتونی تولید کننده رو تامین کنی، مجبور به واردات میشی و ارز کشورت خارج. یعنی یه پکیجی بود که با همه سختیاش دولت تصمیم به اجراش گرفت. خب تو ستاد تنظیم بازار این موضوعات مستمر رصد میشد، الان هم همینطوره. خب ما بحث حیاعات رو داریم تو شهرستان، خیلی پررنگ‌تره. خب شهرستان مذهبی هست، شهرستان ری.
بله.
توزیع اقلام تو مناسبت‌ها و اعیاد هست. خب میدونید طبق قانون انتزاع یک سری از کالاهای اساسی، مدیریتش، رسیدگیش، وارداتش، بعضن تو مواردی اینا محول شده به جهاد کشاورزی. اما همکاری خیلی خوبی با جهاد داریم بابت نظارت به این موضوعات، نحوه توزیع درستش و خیلی از موضوعات که راجع به کالاهای اساسی است. این موضوعات هم توی ستاد تنظیم بازار بهش رسیدگی میشه.
بسیار عالی. جناب آقای یعقوب نژاد، کارخانه های شهرستان ری گاهی خیلی حاشیه ساز میشن، مثل کارخانه سیمان که متاسفانه شکایت های مردمی داشته، وزارتخانه ای داشته، مثل شکایت دانش آموزان مدارس به وزارت میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست. شما به عنوان متولی صنعت در شهرستان ری چه اقدامی برای رفع این معضل کردید؟
خب ببین، یکی از موضوعات ما، خب میدونید ما مثلا کارخونه قومون که تو ترمینال جنوب بود، خودش مدت ها معضل بود برای جابجاییش. یکی از معضلات اینه که ما کارخونه هایی که تو حاشیه شهرها سالهای قبل ساخته شده به دلیل توسعه شهرها قرار گرفتن تو
الان در مرکزیت قرار دارن،
یه جورایی مقصر اینا نیستن ها. بعضن میبینید اون شهره توسعه پیدا کرده و اینا داخل اون حریم قرار گرفتن. خب کارخونه سیمان هم جزء این کارخونه هاست. مستمرن برنامه بازسازی و نوسازی ماشینالاتشون تو دستور کار محیط زیست به صورت مستمر پایش میکنه.
بله.
خروجی های دودکشاشون و بحثای فیلتر بگایی که دارن، بگ فیلترهایی که دارن. و اگر واقعا، چون میدونید که سالانه بر اساس اون پایش هایی که محیط زیست انجام میده بر اساس قانون، هر صنعتی که آلوده بکنه و تذکرات محیط زیست رو رعایت نکنه به عنوان صنایع آلاینده اون سال معرفی میشه و جرایمی داره که واقعا جرایم سنگینیه. صنایع حاضرن هزینه بکنن ماشیناتشون رو نوسازی بکنن که وارد اون لیسته نشن.
بله.
سیمان تهران هم مستثنا نیست واقعیتش از این امر و مستمر پایش میشه، اما خب باید قبول کنیم که جز صنایعیه که صنایع عادی نیست که بگیم آقا توی فضای کاملا محیط زیستی و تمیز میتونه کار بکنه. جنس کار این شکلیه که با آلودگی محیط زیست همراه.
بله.
برای بحث میراث فرهنگی هم بله شکایت هایی داشتن به خاطر نزدیکی کوهی که این سیمان تهران برداشت داره به عنوان معدن قانونی که داره و تاثیرات انفجاراتی که داره،
شکل نازیبایی هم به اون منطقه داده متاسفانه،
و تاثیراتی که رو خود بنای بیبی شهربانو داره و ازن باعث ترکایی شده و اینا. جلساتی داشتیم منجر به این شده که با هزینه خود سیمان تهران بازسازی ها اتفاق بیفته. راجع به بحث رعایت محیط زیستشون هم همکاریایی با شهرداری دارن میکنن برای کاشت درخت و یه ذره برای بحث حل مشکل محیط زیستی. اما خب واقعیتش اینه که اگه بخوایم جدی به موضوع توجه بکنیم اینه که باید برنامه داشته باشیم برای خروج همچین صنایعی از سطح شهرستان و استانمون، که این برنامه واقعا میطلبه از سمت وزارتخونه و سازمان اتفاق
بیفته، یکی اتفاق ملی باید باشه.
بله، تو هیته اختیار شهرستان نیست قطعا.
بسیار عالی، امیدوارم که در ادامه با توجه به حضور شما یک تدابیری اندیشیده بشه که حداقل اون موزل و اون آلودگی ها کمتر بشه. و اینکه برای مدیریت پسماند صنایع شهرستان چه کردید؟ زمانمون هم رو به پایان کوتاه پاسخ بدید، من اگه بشه دو تا سوال دیگه هم بپرسم.
ببینید ما برای بحث پسماند شهرستان، میدونید برای پسماند کل استان تهران ما مرکز آرادکو رو داریم.
بله.
که تو کهریزنک مستقر و به صورت کاملا غیر اصولی خیلی از پسماندها اونجا دپو شده و واقعا شرایط خیلی بدی ایجاد کرد. از دو سال قبل یه مرکز ویژه پسماند صنعتی تو هوشنگ‌آباد ما تو همون شهرستان ری احداث شده، با دیدن همه ملاحظات محیط زیستی، اینکه لایه‌های مشخصی تعبیه بشه که شیرابه تو عمق زمین نفوذ نکنه و همه تدابیر مهندسی برای ایجاد یک مرکز پسماند.
بله.
متاسفانه به دلیل فاصله و عادت بدی که ایجاد شده تو صنایع و اینکه ما هزینه داره جا به جای پسماند به اون مرکز به دلیل مسافت و هزینه های حمل و نقل، استقبال از این موضوع کم بوده. حالا ما اتفاقا تو دو سه ماه اخیر چون دغدغه فرمانداری هم بحث محیط زیست هست و جزء دغدغه هاشونه، جلسات خیلی جدی گذاشتیم برای کاهش هزینه حمل و نقل که واحدهای صنعتیمون ترغیب بشن از دپوی غیر اصولی تو جاهایی که بعضا مشکلاتی هم برای بخشداری ها ایجاد کرده سوقشون بدیم به سمت همین بحث هوشنگ‌آباد و پسماندهای محل دپوی پسماندهای ویژه و صنعتیمون. این اتفاق داره میفته تو شهرستان، اما خب میگم اینا نمیتونیم سلبی و یکو اتفاق بیفته، چون واقعا هم سیستم توان و کشش این موضوع رو نداره، هم باید ملاحظات دیگر هم توش داشته باشه این با یه برنامه زمانبندی شده این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، باز هم امیدواریم در آینده اتفاقی بهتری بیفته.
همون جزء برنامه هاست که مستمر پیگیری میشه.
خیلی سپاسگزارم. ما دیگه فرصتی نداریم، اما میخوام بدونم که واحد دانش بنیان هم دارید یا خیر؟
بله، ما 30 تا واحد مجوزدار دانش بنیان داریم تو هیتهای مختلف فعالیتی، از فیبر نوری، بحثای چاپ،
بسیار عالی،
و بحثای آی تی و الکترونیک. کار ویژه‌ای که ما تو اداره کردیم بوده که درخواست‌های واحدای این شکلی رو من خودم به صورت مستقیم یه نفر رو مأمور کردم کارو تا انتها به هم گزارش میده و پیگیر میشه، به صورت ویژه میشه کارمند اون شرکت دانش بنیان تا کار به نتیجه برسه، حداقل تو شهرستان ما مشکلی نداشته باشه. حالا تو استانم میشه پیگیری کرد، اما تو شهرستان ما مشکلی برای این موضوع نداریم، یه نفر ویژه پیگیر کارهای شرکت های دانش بنیان داره.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای سهیل یعقوب نژاد، ریاست محترم اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ری، که قبول زحمت کردید در برنامه پل مدیریت حضور داشتید. انشاءالله در مجال دیگر باز هم در خدمتون باشیم. از اتفاقای خوبی که در این شهرستان افتاده در زمان مدیریت شما بیشتر بشنویم. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم بابت فرصتی که دادید.
شما باشید. سپاس از مهر شما و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که یک هفته در کنار ما پل مدیریت رادیو تهران بودید. دست به خیر. خداحافظ.
15:40 دقیقه رادیو تهران و برنامه کاریشو لطفاً بشنوید.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی
ساخت یک پلتفرم موجود است رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست.
اولین تولید کننده مودم‌های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول به طرش ما می‌تونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه.
کاریشو اینجا تهران پایتخت ایران و کاریشوی رادیو تهران هستید. شما هم میتونید در این برنامه کاری بشید و به باشگاه کسب و کار رادیو تهران بپیوندید. سالهای اخیر با وجود اینکه کشورهای غربی با اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه سعی داشتند بسیاری از هواپیماهای ما را زمین‌گیر کنند، اما همت بسیاری از متخصصان ما در شرکت‌های جوان دانش بنیان تونست به پرواز پرنده‌های غول‌پیکر ایرانی جان دوباره‌ای بده. بدون شک تولید انواع تجهیزات پیشرفته در صنایع هواپیمایی و ساخت ابزارهای آزمایشی اونها از مهمترین موفقیت‌های زیست بوم دانش بنیان کشور از حلقه تحریم‌های اقتصادی است.
زمین فعالیت شرکت در حیطه‌های ارائه خدمات فنی مهندسی، اتوماسیون، مکاترونیک، قطعه‌سازی و ساخت ماشین‌آلات سفارشی هست. بیشتر ماشین‌آلات مکانیکی و مکاترونیکی رو می‌سازیم که در داخل کشور تولید نمی‌شه و یا تولید کننده محدودی داره. من جمله دستگاه‌های آزمونگر سامانه‌ها و متعلقات که این دستگاه‌های آزمونگر در صنایع مختلفی مثل نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی، هواپیمایی کاربرد داره که البته بیشتر دستگاه‌های آزمونگری که شرکت ما ساخته بیشتر در صنعت هواپیمایی بوده.
این دستگاه نازل‌های سوخت رو تست می‌کنه بعد یه دوره‌ای که پرواز با اون انجام شده. در صورتی که این دستگاه نتونه اون دقت و اون تستای لازم و الزامات و ایبایی که تو نازل است رو تشخیص بده، بعدن موقع پرواز مشکلاتی برای هواپیما مترفعی ما ایجاد میشه.
برای که ساخت یک هواپیما گروه‌های متخصص متعددی نیازه تا قطعات به هم وصل بشن و یک هواپیمای غول‌پیکر تولید بشه.
صنعت هواپیمایی صنعت پیشرفته با استانداردهای سطح بالا هست و دستگاه‌های آزمونگری که موجود هست بیشتر ساخت کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و روسیه هست. لذا فعالیت در این حیطه نیاز به دانش فنی بالا و تیم مهندسی قوی داره. برای این منظور ما با مهندسان جوان با انگیزه و به‌روزی همکاری می‌کنیم که اغلب از دانشگاه‌های برتر کشور و بعضاً خارج از کشور فارغ‌التحصیل شدن و موفق شدیم با بومی‌سازی دانش فناوری ساخت این دستگاه‌ها، علاوه بر اینکه مانع از خروج ارز از کشور می‌شیم، برای خرید و تعمیر این تجهیزات بتونیم باعث ایجاد زیرساختی برای تعمیرات قطعات هواپیما در داخل کشور بشیم و باعث افزایش اشتغالزایی در صنعت تعمیر نگهداری هواپیما بشیم.
چقدر با سامانه‌های یک هواپیما آشنایی دارید و اصلا می‌دونید که کاربردشون چیه و اگر نقصی داشته باشن چه خواهد شد؟
چون دستگاه های سفارشی میسازیم، برای هر دستگاه نیازی هستش که از اول طراحی کنیم. به جز طراحی نیاز هستش که یه آرندی هم به اون محصول انجام بدیم. معمولا ما دستگاه هایی که میسازیم یک عدد بیشتر نیستش، برای یک مشتری خاص طراحی و ساخته میشه.
هواپیما سامانه های مختلفی داره، مثل سامانه سوخت، سامانه هیدرولیک، سامانه عرابه فرود، سامانه نیوماتیک، سامانه تهویه مصفوع و غیره که هر کدوم از این سامانه ها از قطعات و تجهیزات مختلفی تشکیل شدن. اگر هر کدوم از این قطعات که توی این سامانه ها کاربرد دارن تعمیر بشن و یا تعویض بشن، حتی اگر اون قطعه سالم و نو باشه، اجازه این که اون قطعه رو هواپیما بسته بشه و استفاده بشه رو نداریم، بلکه باید ابتدا صحت عملکرد اون قطعه محرز بشه و بعد میتونن اون قطعه رو هواپیما استفاده بکنن. دستگاه‌های آزمونگر سامانه ها و متعلقات شرایط کاری اون قطعه رو در حالتی که هواپیما روشنه شبیه سازی میکنه، این قطعه بسته میشه رو پورت‌های دستگاه و عملکردش بررسی میشه.
چهار گروه فنی مهندسی داریم که تو زمینه طراحی فعالیت میکنن. یک گروه مکانیکی هستن که قطعات و تجهیزات مکانیکی رو طراحی میکنن. یک گروه طراحی صنعتی هستن که بدنه دستگاه کار میکنن. گروه سوم اون گروه مهندسی برق و الکترونیک هستن، بحث کنترل و اتوماسیون و الکترونیک رو انجام میدن. گروه چهارم گروه هستن که روی هیدرولیک و نیماتیک دستگاه ها فعالیت میکنه.
دستگاه تست نازل سوخت هواپیما شامل بخش های برقی پردازنده و بخش نمایشگره که بخش پردازنده و کنترلی شامل سنسورهایی از سنسورهای سرد، سنسورهای فشار، سنسورهای دما.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه. کاری شو
هیچ میدونید که از خرید تولیدات داخلی چقدر حمایت میکنن؟ اصلا چی شده که محصولات دانش بنیان داخلی رونق پیدا کردن؟ بشنویم دلیلش رو.
پیش از این خریداران ایرانی بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم اطمینان به تولید کنندگان داخلی خیلی راغب به استفاده از محصولات دانش بنیان ما محصولات ایرانی نبودن.
مشتری شرکت ما معمولا شرکت های صنایع هوایی هستن یا شرکت های نفت و گاز و یا شرکت های داروسازی. این دستگاه هایی که ما طراحی میکنیم دستگاه بسیار دقیق هستن، حساس هستن، اهمیت خاصی داره تو اون صنعت و باید شاخصهای طراحی رو بهش خیلی توجه کنید.
اینجا کارگروه حمایتی از تولید کالا و خدمات راهبردی است که برای بار اول در کشور ساخته شده است. کارگروه تولید بار اول.
با رفع نیاز صنایع در شرکت‌های دانش بنیان همزمان با مدیریت صحیح فناوری‌های جانبی و استفاده از سرریز اونها در دیگر حوزه‌های صنعتی، ارزش افزوده مضاعفی برای زیست بوم دانش بنیان به ویژه در صنایع هوایی و هوانوردی ایجاد خواهد شد.
شرکت دانش بنیان ضرورت امروز جوامعی هستش که در حال پیشرفت هستن نسبت به معقوله پیشرفت شتاب حد اکثری رو در پیش گرفتن. این شرکت ها با بیس دانش بنیان بودنشون خب مقصد اصلی این هستش که ارزاوری بسیار زیادی رو برای کشور ایجاد میکنه و این از مهمترین نکاتی هستش که ما رو به خودکفایی میرسونه نسبت محصولاتی که ما نسبت به کشورهای دیگه اعلام نیاز میکنیم، در صورت که اگر بتونیم این رو خودمون در کشور تأمین و تولید بکنیم در این حد به خودکفایی میرسیم. این بسیار بسیار ارزش افزوده برای کشور داره. در وهله اول بی نیازی و خودکفایی کشور، در وهله دوم ارز آوری رو برای کشور ایجاد میکنه. به هر حال ما در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های نانو، در خیلی از حوزه‌های دیگه الان صاحب ایده هستیم و شرکت‌های بسیار خوبی در این حوزه دارن فعالیت میکنن. این که امروز حالا تاکید مقام معظم رهبری هستش که بریم به سمت دانش بنیان بودن، تصور من از این نامگذاری ایشون این هستش که برسیم به خودکفایی بیشتر و بی‌نیازی بیشتر از کشورهای حالا صاحب ایده و صاحب علمهایی که صرفا انحصاری دست اینها هست، و نکته دوم بتونیم این محصولات رو صادر بکنیم. فکر میکنم رسالت اصلی واسه این باشه. ببینید، اولین و مهمترین مشکل شرکت دانش بنیان حمایت بخش دولتی و بخش خصوصی است. دولت به عنوان حمایت کننده اصلی از حوزه دانش بنیان نقش کلیدی داره، به این عنوان که شرکت دانش بنیان باید این حمایت رو داشته باشن، حضور پیدا کنن در نمایشگاه خارجی. این سوبسید هایی که حالا کشورهای مختلف برای شرکت هاشون در نظر میگیرن، حتی شرکت های خرد، متاسفانه ما این حمایت ها رو در کشور از شرکت ها نداریم. سازمان توسعه تجارت متولی این مطلب هست به نمایندگی از دولت و خیلی از سازمان های دیگه، از وزارت سمت گرفته تا بقیه ارگان های دولتی، باید بیان پای کار. از این جهت که شرکت های کوچک، به اصطلاح شرکت های دانش بنیانی که دارن پا میذارن به این عرصه، این حمایت ها رو ببینن، انگیزه ایجاد میشه برای طرح توسعه و ایجاد بسترسازی برای گام های بلندتر. این نکته اول. نکته دوم، بخش خصوصی باید بیاد وسط، به این خاطر که بخش خصوصی با سرمایه گذاری روی شرکت های دانش بنیان، روی ایده پردازی ها، روی خیلی از مسائل دیگه، باعث جذب سرمایه میشه و این اتفاق در کشور میسر نیست، مگر اینکه دو بال مهم که یکی بخش دولتی و یکی بخش خصوصی هست به کمک شرکت های دانش بنیان بیاد.
امیدوارم که کسب و کارتون پر رونق باشه. بدرود و خدا نگهدار.
کاری شو
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه،
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاری شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
تولی دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 29 آبان ماه تا 2 آذر ماه 1401، تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، با حضور شرکت های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگنی، ردیف 94 مگاهرتز، ای ام 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. صدای شهر.
درود و سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. عصر خوبی داشته باشید انشاءالله. به اتفاق تمامی همکارانم از استودیو صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه همکنون در خدمت شما هستیم.
ترافیک
و اما معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه شهید همت شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان دارای ترافیک سنگینه. مسیر بعدی پرترافیک مجدداً بزرگراه شهید همت هست، غرب به شرقش، این بار از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی. اما از بزرگراه شهید سلیمانی غافل نشیم که غرب به شرقش از تونل رسالت تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی شاهد تراکم ترافیکی هستیم. بزرگراه بسیج شمال به جنوبش از میدان شهید کلاهدوز تا خیابان زمزم دارای ترافیک سنگینه و در نهایت خیابان آزادی رو باید عرض کنم خدمتتون که شرق به غربش از خیابان جمالزاده تا بزرگراه یادگار امام ترافیک سنگین میبینیم.
روزی نیست که در خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌های محله‌های شهر تهران صدای برخی از این بارفروش‌ها و خریداران زایعات و اساسیه دست دوم منازل به گوش نرسه. شهروند گرامی که کنار من ایستادن با سر تایید می‌کنن، یه لبخندی هم به لب دارن.
خب این
چی می‌شنوید؟ اول بگید چی می‌شنوید؟
نمی‌دونم، لوازم دست دوم می‌خریم، نمی‌دونم شوفادن فلانه، من یخچال جگرته، من هر خورده خورده ریز میخریم اینا. اکثرا هم یه ضبط صوت گذاشتن اینا، چند ضبط صوت صحبت میکنه و اینا همجور راه میرن و سرصدا شنن. خیلی ها مثلا مریض دارن، به اصطلاح سن و سال دارن اینا، خلاصه اذیت میشه اینا.
جدا از این آلودگی صوتی که ایجاد کنه،
آلودگی صوتیه دیگه،
اغلب هم سر ظهره.
بله بله،
پدر رو برمیگردن خونه میخوان یه ناهاری میل کنن، استراحت. حالا جدا از اون، سد معبر هم میکنن، دیدی؟
آره بله بله.
وای جا دیدی؟
من تو همون کوچه هم مثلا دمده وایساده، مثلا همون راه رو گرفته، ماشینا نمیتونن تردد کنن.
بقیه برخوردشون چجوریه؟ چی میگن مردم؟
من تا حالا ندیدم برخورده چطور، اما خب ناراحت میشن. یه مامانی که اعزام میکنه برخوردش رو مثلا میگه فلان، مثلا یه سری هم نه اصلا میگذارن، بی تفاوت میگذارن، حتی هم نمیذارن.
راه حل چیه؟
راه حل اینا رو خلاصه براشون برنامه‌ریزی کنن و براشون یه کاری کنن که حالا مردم اساساشون رو به یه جایی مثلا مخصوصی ببرن بپوشن، اینا تو خیابون به صلاح سرازیر نشن که مردم هم اذیت بشن. نفره
خود شما تا حالا تذکر ندادید بهشون؟
تذکر نه ندادم.
هیچ واکنشی؟
واکنش خود آخو فایده نداره. من واکنش ندارم، من باید من با اون یا آقا به شما ربطی نداره، ما میخوام صدا کنم.
خودتون هم چیزی فروختید بهشون؟
آره، لوازم ماشین خودم نفروختم.
پس فروش داشتید نمیتونستید اعتراض کنید؟
نه آخه فروش داشتیم که مطلق خود اینا مستلک تو خونه هم مونده، مجبوریم اینا رو یه جوری به اصطلاح رفع روزوش کنیم بره دیگه.
بعد فرداش اگه سرصدا کردن چی دم خونتون؟
دیگه میگه اینه بیتواز شده، تواز شده برامون دیگه، عادی شده،
عادی شده. متشکرم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی بنده رو شنیدید با یک شهروند گرامی که هم از مشکل صحبت کردن هم راه حل ارائه دادن. اما خدمتتون عرض کنم موضوع رو مجددن که ما امروز در صدای شهر داریم راجع به مزاحمت صوتی و سد معبر بار فروشان، خریداران ضایعات و اساسیه دست دوم در خیابان‌های شهر، حتی کوچه پس کوچه‌های شهر صحبت می‌کنیم که خیلی مشکل زاست و ازن خود ما هم در این قضیه گاهی سهیم هستیم، هم وسیله می‌خریم هم می‌فروشیم. در بخشای بعدی صدای شهر منتظر